بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مقاصد محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قوم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز من هم به مناسبت این که به احتمال قوی امروز مصادفه با ولادت با سعادت و پر برکت کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما تبریک میگویم. ضمناً یک نکته را هم به شما عرض بکنم که ما در چنین مناسباتی لازم نیست که یک دلیل قطعی یا دلیل معتبر در کمال اعتبار داشته باشیم. ما حتی نسبت به کثیری از ائمه بزرگوارمون، ائمه اهل البیت علیهم السلام، از نظر ولادت یا شهادتشون دلیل خیلی محکمی نداریم، ولی قوم مخصوصا به اعتبار اینکه هر چه دارد از برکت حضرت معصومه سلام الله علیهاست، مخصوصا این حوزه مقدسه که در جهان اسلام نه تنها تشیع بی نظیره، اینا همه از برکات این وجود مقدسه. لذا در هر سال یک روز رو لااقل به عنوان ولادت و یک روز رو به عنوان رحلت ما باید تعظیم بکنیم. حالا قسم هم بخوریم که امروز روز ولادته و فلان روز روز رحلته، عرض کردم در رابطه با خود ائمه‌مون هم جز چند نفر دلیل خیلی محکمی نداریم. خب برای قرائنی، ولو اینکه این قرائن افاده حتی فرض کنید اطمینان هم نمی کند، ولی قرائنیست که نزدیک کرده این مسئله را که امروز روز ولادت با سعادت این وجود مقدسه. آیا ما به عنوان شکر نعمت و به عنوان اینکه از برکات این وجود مقدس بهره میبریم لازم نیست که از این روز تعظیم و تکریم بکنیم؟ همش مگر ما حکم شرعی میخواییم صادر بکنیم که کسی از ما دلیل معتبری استدعا کند و تقاضا بکند؟ فرض کنید هیچ دلیلی هم وجود نداشت، ولی یک روز رو ما باید به این عنوان و یک روز رو هم به عنوان رحلت مورد تجلیل و تکریم قرار بدیم و ما خصوصیت داریم در این رابطه. ولو اینکه سایر ایرانیان خب اونا هم با ما ملاکشون یکیه، ولی ما یک خصائص و امتیازاتی در رابطه با ایشون داریم که خارسال بود یا پیارسال من مفصل برای شما عرض کردم که نه تنها از این جهات ظاهری ما در کنار این وجود مقدسیم، باید در جنبه های معنوی و حتی در جنبه های علمی همونطوری که از بزرگانی مثل سلف المتعلهین که سالیانی در این چند فسخه قم تبعید بود نقل شده که در مسائل مشکله اینجا رجوع می کرده و از حضرت تقاضا می کرده و اون مسئله براش حل می شده. در حقیقت این قبر مقدس ایشون یک نعمت الهیه و این رو خداوند حالا به ما قومی ها عنایت فرموده، کما اینکه قبر مطهر حضرت رضا سلام الله علیه رو روی یک نکته ای که من اون نکته رو گاهی در بعضی از صحبتام تعبیر کردم ازش، روی یک نکته ای حضرت رضا رو خداوند تقدیر کرده که در ایران دفن بشه و اون نکته این است که حضرت رضا سمبل تشیعه و رمز تشیعه و هر کسی که امامت حضرت رضا رو قبول کرده اون بعضیار هم قبول داره، اما قبل از حضرت رضا خب گروه هایی بودن، واقفیه بوده، فتحیه بوده، حنفیه بوده، زیدیه بوده، امثال ذلک. همون نوبت که به حضرت رضا رسید، حضرت رضا رمز تشیع و سمبل امامی بودن، یعنی شیعه دوازده امامی است و به نظر من شاید تقدیر الهی بوده که این امام در ایران دفن بشود و الا اگر از ائمه قبلی فرزند در ایران دفن میشد این عنوان رمزی و سمبولی تحقق نداشت. حالا بالاخره این روز رو ما احترام و تجلیل بکنیم دیگه به جایی بر نمیخوره، بلکه لازمه شکرانه نعمتی این چنین این است که ما این رو داشته باشیم. حالا این راجع به این من، اما راجع به اصل بحثمون آیات و روایاتی رو ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دلالتی بر اون مدعایی که ادعا شده بود نداره. شبهه‌ای که در اینجا هست این است که بعضی از عبارات در بادی نظر ازش استفاده اجماع شده که اجماع بر این معنا قائمه که هیچ متنجسی هیچ گونه انتفاعی به او برده نمی شود مگر اینکه دلیل خاصی دلالت بر جواز انتفاع بکند. این شبهه اجماع، در جواب از این شبهه اجماع که مقداری از کلماتی را که خیال شده ادعای اجماع درش هست مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده، ولی واقع مسئله این است که اجماع همونطوری که ما در اصول ملاحظه فرمودید اگر مقصود اجماع محصله، اجماع محصل در اینجا محقق نیست. اینطور نیست که همه فقها ها قائل به این مطلب شده باشند. و اگر مقصود اجماع منقوله، اجماع منقول هم در اصول بحث شد که الاجماع المنقول به خبر الواحد در مقابل متواتر این نیست به حجت، و حتی ادله حجیت خبر واحد اجماع منقوله به خبر واحد رو شامل نمیشه، که این بحث رو در اصول ملاحظه فرمودید. دو نکته اضافی هم اینجا تحقق دارد. حالا فرض کنید که اگر یک اجماع محصل اینجا وجود داشت من باب الفرض، این اجماع محصل در اینجا حجیت نداره، برای اینکه مکرر عرض کردید که اجماع محصل در مواردی حجته که مستند مجمعین قطعاً یا اطمیناناً یا احتمالاً روشن نباشه. اما اگر ما احتمال قوی بدهیم که این مجمعین به این آیات و روایاتی که ما ذکر کردیم استناد کردن و دلیلشون بر این مطلب این آیات و روایاته، خب اینجا اجماع دیگه اصالتی نداره، بلکه باید مستندشون ملاحظه بشه و ما مستندشون رو که آیات و روایات بود ملاحظه کردیم و در هیچ کدام یک دلالت تام و کامله ملاحظه نکردیم. لذا اگر اجماعی هم در کار باشه، چون اینجا مستندی قطعی یا ولو احتمالی مستند داره، باید مستند ملاحظه بشه و ما مستند رو که ملاحظه کردیم دیدیم تمامیت نداره. نکته دوم، یک مطلبی است که مرحوم شیخ ذکر می‌فرماید، به یه تعبیری که یه قضی باید توجیه کرد اون تعبیر رو. شیخ در آخر کلامش می‌فرماید والذی اظنه، اونی که من گمان می‌کنم، بعد می‌فرماید و این کان ظنی لا یغنی لغیری شیئا، ولو این که ظن من به درد دیگران نمی خوره، لیکن من مظنم این است که این کلماتی که اینها خیال کردن دلالت بر عدم جواز انتفاع به هر متنجسی می کنه، اگر انسان در این کلمات دقت بکنه، مقصود اینها اون انتفاعاتی است که متوقف بر طهارته. اما اگر انتفاعی متوقف بر طهارت نبود، کمان که در مسئله پنجم که خوندیم و توضیحشون انشاءالله امروز عرض میکنیم، که اگر انتفاع از چیزی متوقف بر طهارتش نبود، مثل اینکه یه چوب نجسی رو میخره برای اینکه تخت بسازه، یک لباس نجسی رو برای جلوگیری از سرما میپوشه و کاری به نماز نداره، ایشون میگن از این کلمات استفاده نمیشود که این نوع از انتفاعات هم جایز نیست. اون انتفاعاتی که متوقف بر طهارت و مورد هم قابلیت برای تطهیر نداره، مثل اینکه روغن متنجس رو بخواهد بخورد، خب روغن متنجس نه قابلیت برای تطهیر داره و اکلش هم جایز نیست. از کلمات بیشتر از این شیخ می‌فرماید به ظن من استفاده نمی‌شود. منتها این ظن در کلام شیخ رو باید به اطمینان معنا کرد، و الا اگر ظن شامل غیر اطمینان هم بشه، و این تعبیری که می فرماید و این کان زنی لا یخنی لغیری شیئا، باید حاشیه زد که زن شما نه تنها برای دیگران فایده نداره، برای خودتونم فایده نداره. بعد اگر به مرحله اطمینان برسد، اطمینان یک حجت اغلایی است، همانطوری که قطع یک حجت عقلی است. و ما مکرر عرض کردیم، البته اطمینان شیخ فقط برای خودش اعتبار داره، ولی اون که ما هم اگر این اطمینان برامون حاصل شد، برای ما حجیت داره. اما ظاهر عبارت میگه و زنی و امکان زنی لا یغنی لغیری شیئا، با این که اگر مقصود مزن نباشه، نه تنها برای غیر حجیت نداره، برای خود ایشون هم نمیتواند حجیت داشته باشه. و اگر مقصود ما یستفاد و من از ظواهره که برگشت به حجیت ظواهر کلمات بکنه، حجیت ظواهر که تابع مظنه نیست، ظاهر کلمات حجت قرآنن کان ام غیر قرآن، چه میخواد افاده زن شخصی بکنه یا اینکه افاده زن شخصی نکند. این یک مسامحه در تعبیری است که در کلام شیخ وارد شده. اطمینان دیگه، خب ما عرض کردیم که ما هم عرض کردیم وقتی که این مقدمات درست شد، این مسئله پنجمی که خوندیم که خلاصه این مسئله پنجم عرض می شود که ظاهرن نیاز به این که دوباره بخوانیم نداره، خلاصه این مسئله پنجم اینه که ما سه جور متنجس داریم. یک متنجسی داریم که در درجه اول قابلیت برای تطهیر داره، مثل این که عرض کردم یک لباس نجسی رو انسان بخره، خب میره شستشو میکند، یه چوب نجسی رو انسان بخره شستشو میکند، ظرف نجسی رو انسان بخرد شستشو میکند، خب چیزی که قابلیت برای تطهیر داره صرف این که حالا متنجسه و ما هم اصل اولیه در متنجسات رو عدم جواز انتفاع قائل نیستیم، روی قاعده چه مانعی داره؟ خب لباس نجس رو میخره، بعد میره این لباس نجس رو تطهیر میکند و میپوشد و امثال ذلک. این قسم اول از متنجساته. قسم دوم از متنجسات اون متنجساتیست که قابلیت تطهیر نداره ولی انتفاع در غیر اکل براشون مانعی نداره، مثل همون روغن متنجس که دیروز عرض کردید دلیل دلالت دارد بر اینکه انتفاع به او در استصباح و حتی در بعضی از روایاتش هست و غیر استصباح، و در بعضی از روایات داره که در روغن مالیه مثلا بعضی از زخم ها یا حیل یا کشتی در تعبیر امام بزرگوار. حالا کسی روغن متنجس رو برای این منظور میخره، میخواد با این روغن متنجس تبیین بکند، نه اینکه عقل بکند روغن متنجس را. اگر به منظور عقل و مقیدن بالعقل خریداری بکند این مشکله، اما اگر چنین قیدی نداره فقط صرف این است که روغن متنجس میخره، این روی قاعده با توجه به اینکه اون اصل رو ما انکار کردیم نباید هیچ منعی داشته باشد، برای اینکه مبیع ما هم مالیت داره، هم منفعت محلله داره و هم منفعت محللش مقصود است و اغلایی است. حالا ولو این که بعضی از منافعش جایز نباشه، اما بعضی از منافعش هم کاملا مورد نظره و هم جایزه. لذا دهن متنجس رو اگر انسان بخواد مورد معامله قرار بده هیچ مانعی ندارد و یجوز بیعه. این هم قسم دوم. قسم سوم اون متنجسیست که دو خصوصیت درش هست، هم قابلیت تطهیر نداره و هم انتفاع از اون متوقف بر تطهیره. این طور نیست که یک منفعت حلال با وصف نجاست و عدم طهارت بر او مترتب بشود. اگرم مترتب بشه یک منفعت نادره است که از نظر عقلا هیچ مورد اعتنا و مورد اعتبار نیست. در مثالی که ایشون فرمودن امام بزرگوار مثال زدن به سکنجبین متنجس. اگر سکنجبینی متنجس بشود، اولا سکنجبین قابلیت تطهیر نداره. بعد عرض کردم که اگر یک ماء کره زیادی داشته باشیم و این سکنجبین رو درش بریزیم و مستهلک بشه مشکلی به وجود نمیاد، اما دیگه سکنجبینی باقی نمیمانه. این حالت استهلاک و حالت از بین رفتن و زوال موضوع پیدا کرده. پس میتوانیم تعبیر بکنیم که سکنجبین وقتی که متنجس شد با این عنوانش قابل تطهیر نیست. حتی در مسئله ماء متنجسم اون چیزی که در ذهن من هست، البته مثال برای ما نهنفی نیست، تشبیه از این نظره که عرض میکنم، در ماء متنجسم در مسئله مطهرات که ما عرض کردیم گفتیم مجردی که ماء متنجس رو متصل به کور بکنن یا متصل به جاری بکنن فایده نداره، باید امتزاج تحقق پیدا بکند. و اگر امتزاج تحقق پیدا کرد دیگه اجزا اینها عرض می شود جوری با هم مختلط شدن و ارتباط پیدا کردن که قابل تفکیک نیست. و اگر در ما این حرف رو زدیم دیگه در مسئله سکنجبین و امثال سکنجبین به طریق اولا مطلب این طوره. پس نتیجه این طور شد که سکنجبین اولا قابلیت تطهیر نداره، ثانیا فائده مقصوده از سکنجبین دیگه اون حرفی هم نیست که حتی ما در ما اینه مشتبه این زدیم که کسی آب رو بریزه روی باغ چشم گل ها و درخت ها از این آب ها استفاده بکنن. سکنجبین رو اگر کسی پای گل یا درختی بریزه که بسا مضر به اون گل و به اون درخت باشه. لذا منفعتش منفعت خوردنه، منفعت خوردنم که حرامه لفرض کنهی متنجسا. لذا در قسم ثالثه در این مسئله پنجم که عرض کردیم ایشون همین معنا رو ذکر می فرماین. اینم نه روی این که ما از آیات و روایاتی که خوندیم چنین معنای رو استفاده بکنیم، نه روی دلیلی که میگوید چیزی که انسان میخوره باید پاک باشه، و دلیل دیگر هم داریم که سکنجبین مادام کونه به هادل وش این قابلیت تطهیر نداره مگر اینکه عنوان استهلاک براش پیش بیاد. وقتی که استهلاکم تحقق پیدا کرد دیگه عنوانش از دست میره، موضوعش منتفی میشود. روی اون جهت مثلا دیگه استفاده از اون آب کر یا از اون ماء جاری جایزه. این خلاصه اون چیزیست که ایشون در مسئله پنجم ذکر کردن که برای متنجسات اقسام ثلاثه بیان کردن و جواز البیع رو راجع به دو قسم اول بیان کردن و نسبت به قسم سوم عدم و جواز البیع رو مطرح می کنن. و ما هم به مناسبت اینکه موضوع این مسئله متنجس بود وارد اون مسئله شدیم که آیا اصل اولی در باب متنجسات جواز انتفاع یا عدم جواز انتفاع، و تفصیلش رو همون بود که ملاحظه کردید. حالا تا مسئله ششم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه.